أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش أول از هفتمین جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. در تذکرات مربوط به بحث زیارت به حدیثی رسیدیم که انشالله در ابتدای بخش دوم جلسه خدمتتون عرض میکنم. در بخش اول الان تا جایی که میدانم ما 17 نکته پیرامون وجود مقدس امام حسین علیه السلام بیان کردیم. اگر بزرگوارانی هستند که بر اساس این شماره ها جزوشون تنظیم نیست انشالله ببینن کجاش جا افتادن کجاش خالی مانده اون رو کامل بفرماید. بنابراین ابتدای نکته 18 هست. الان نگفتم سرفصلش. بله. نکته ای کسی که گفت اینجا نکته ای فرمودن خانم. بله. بله می فرمایید.
فرمایش کردیم که در قیامت فقط موالیان اهل بیت وارد بهش میشن. من میخوام بپرسم مثلا مسیحی ها یا ادیان دیگه؟
بله.
که آدمای خوبی ان، مثلا همشون دلیل نداره که آدمای بدی باشن. بله. آدمای خوبی ان اما مثلا مسلمون نیستن.
بله.
اونا تکلیفشون چی میشه روز قیامت؟
ببینید جواز ورود به بهشت، ولایت خاتم الانبیا و حضرات معصومین علیهم السلام تا امام زمان به طور کامل است. کسانی که در دنیا حجت برشون تمام میشه و نمیپذیرند، اینها که روشن وضعشون مثل کسی که در زمان پیغمبر باشه عظمت خاتم الانبیا و معجزات و آیات و نشانه ها رو ببینه ولی نپذیره. اگر یهودی باشه، یهودی خوبی هم باشه، مسیحی هم باشه، مسیحی خوبی هم باشه، وجود مقدس خاتم الانبیا رو دیده است و نپذیرفته. به همین نسبت در این ایام و در عصر غیبت امام زمان اگر حجت بر فرد تمام بشه و حقیقت را متوجه بشه و نپذیره، این که تکلیفش روشن. کسانی که برشون حجت تمام نمی شود و به یه معنای ما گاهی اوقات در مثال میگیم، یعنی بنده خدا در بین جنگل های آمازون در اون نوک بلندترین درخت به دنیا آمده و همون جام زیست کرده و همون جام دنیا رفته، اینو از این جهت مثال میزنیم که بگیم بابا در این دنیای حاضر خیلی بعید است که کسی آگاه نشود از حقایقی که در عالم وجود داره، ولی حالا اگر بود. اینها رو میگن گروه مستضعفین. مستضعفین در قیامت به نحو ویژه آزمون میشوند. اونجا اگر آزمون را سربلند بیرون بیان بهشتی میشوند و بعد وقت اعمال نیکشون به کارشون میاد. اگر آزمون را رد بشند در قیامت اهل دوزخ هستند و اعمال نیکشون نهایتاً به عنوان تخفیف دهنده گناهانشون یا گرفتاری های اونجا و عذاب به کمکشون میاد. این یه پاسخ کلی.
شما رو منم مثلا به همین موضوع اعتقاد دارم، اما مثلا الان خب وقتی حرف میشه بعضی همینو میگن، ما الان تو همین عربستان سعودی که اهل سنت هستن اونجا انقدر تبلیغات زیاده که اجازه نمیدن مردم عادی، نه مردمی که مثلا اهل سواد و اینا باید، مردم عادی روزمره که زندگی روزمره دارن اطلاع پیدا کنن از مثلا وجود شیعه یا اعتقاد، حالا ممکنه بدونن شیعه است اما از اعتقادات شیعه.
ببینید جوابش همونه که عرض کردم دیگه. ببینید همین خدا حجت را، اگر خدا حجت رو برشون تمام کرد، عذری ندارن. برای همین گروهی که شما الان مثال زدین من یه عرضی دارم. من میگم کسی که در اوج تبلیغات قرار گرفته میگوید که من مسلمانم، وهابیم هست، سوادم نداره، اهل سواد و مطالعه هم نیست، یه همچی فردی میگه آه پیغمبر چند تا فرزند داشتن، مثلا فرض کنه کسی بهشون میگه چند تا فرزند داشتن، میگه خب این فرزندها چی شدن، میگن همشون قبل از شهادت پیغمبر یا وفات پیغمبر به تعبیر اونها از دنیا رفتن. میگه همشون یعنی هیچ کدوم بعد پیغمبر نبودن. میگن چرا؟ یه دختر از ایشان باقی مانده بود. میگه خب این دخترشون چه شد؟ میگن کسالت پیدا کرد از دنیا رفت. میگه خب قبرش کجاست؟ مزارش کجاست؟ میگن نمیدونیم. میگن چرا نمیدونیم؟ میگن وصیت کرده بود کسی از مزار من مطلع نشه. میگه آخه چطور؟ یه فرد کم سوادیه تحت تبلیغات هم هست. میگه چطور؟ همانقدر که میگه چطور یعنی زمینه مطالعه تاریخی پرسشگری براش فراهم شده. ابن ابلهدی در کتاب شرح نهج البلاغه خاطراتی رو نقل میکنه از استادانش. میگه من به استادم گفتم آخه استاد، حالا من نمیخوام اون مثالاشو بگم ولی میخوام مضمون سخن رو منتقل کنم. میگه گفتم استاد آخه شما این حرف رو باور میکنی؟ شما به عنوان استاد من این حرف رو میپذیری که تاریخ این گونه باشه؟ میگه گفت نه، ولی نباید به دیگران گفت. یعنی افراد گاهی وجدان میکنن، میگه آقا اگه تنها دختر پیغمبره کو عزتش جایگاهش، اصلا ما نمیخوایم براش گنبد و بارگاه هم درست کرده باشیم چون ابن تیمیه گفته خراب کنید، ولی بالاخره یه مزاری باید داشته باشیم. میگن وصیت کرده مزار منو کس نده. میگه چرا؟ همین زمینه هدایتش. ولی حالا اگر خیلی عوام بود خب نمیدونه دیگه، عوامانه از دنیا رفته. در واقع شما محور سوالتون این بخشش نیست، این قسمت است که شما میگید آقا جامعه ما، اطرافیان ما میگن خب آخه این آدم به این خوبی، این یعنی بره تو جهنم. ما میگیم این همون عرضی است که در برخی از جلسات گفته ایم، این نگاه کارکردگرایانه است، این توجه به ظاهر دینداریه نه حقیقت دینداری. میگه اگر دینی باعث شد که شما مثلا تمیز باشی، هر روز صبح دوش بگیری، این دین خوبیه. اگر دینی گفت نه لازم نیست هر روز دوش بگیری، این دین به نسبت اون دین اولی وضع ضعیف‌تری داره. اگر کسی بگه این آدم خوبیه، ما میگیم بله این آدم در رفتارش از امثال ممکن خردمندان بهتر باشن، ظاهرش هم خیلی خوبه، بسیار. میگه خب حالا خدا باید چون این تمیزه، چون این مثلا تو دفتر یاد داشتش حتما اول خط کش میذاره، خط میکشه، بعد تکلیفشو مینویسه، این باید بره بهشت. میگیم بهشت مال شماست. میگه نه. میگم بهشت مال کیه؟ میگه خدا. میگم خدا خودش باید تعیین کنه که من کیو میخوام ببرم بهشت و چه کسی نمیخوام ببرم بهشت. ادبیات روان میگیم آقا شما تعیین کننده بهشت و جهنم کسی هستی؟ میگه مگه شما تعیین کننده بهشت و جهنم کسی هستی؟ میگیم نه، ما بر اساس قرآن و روایات میگیم. میگه نه شما ها عوضی فهمیدید. میگه خیلی خوب، شما برو بر اساس قرآن و روایات بیا بگو وضعیت قیامت و میزان در قیامت چی، منتها بر مبنای قرآن و روایات صحبت. حالا این برای کسی است، برادر من، پسر من، خواهر من که حقیقت دینداری را ممکنه توجه نشته باشه ولی بالاخره قرآن و روایات قبول داره. حالا شما گفتین یه نفر مشکل در روایات داره، اونو باید یه جا دیگه بحث و باش شروع کرد. یه نفر مشکل در قرآن داره، اونو باید باش یه جا دیگه شروع کرد. یه نفرم فقط میخواد به اصطلاح هرزگی بکنه، یکی از هرزگی هاشم تمسخر دین و دیندارانه. دیگه اینو ما لزومی نداره توجیهش کنیم، یا به یه معنایی نمیتوانیم توجیهش کنیم. این تلاشمونو میکنیم، کوششمونو میکنیم، رهاش نمیکنیم. برای ما یک توفیقی اگه بتونیم دستگیری بکنیم ازش. ولی دیگه حالا اگه نخواست بپذیره، هی شما گفتید روز آفتابو ببین، گفت نه الان شب آفتابم نیست، خب دیگه حالا چیکارش کنیم دیگه. خب اگر خواهش میکنم،
کامل بود، خیلی
ممنون صاحب الزمان. نکته 18 روایتی است که الحمدلله این روایت در مفاتیح هم آمده. اونهایتون هم که مفاتیح دم دستتون هست، ما برای سلامتی امام زمان 3 صلوات میفرستیم، بریم مفاتیحاتونو برداریم بیاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالغمد.
ببخشید استاد، شما مبحث تکبر رو توی نکته 16 و نکته 17 در نظر گرفتین؟
نه، اون ذیل همون الان شماره هاش یادم نیست از کسانی که جزوه دارن.
من نکته 16 هم بر اساس گفته شما اون روایتی است که بحث تکبر توش انجام شد.
خب حالا سرکار خانم نورشاهی یا خانم مدرسی که مسئولیت دارن بفرمایند، یا خانمی که مطلب جلسه قبل رو پیاده کردن بفرمایند، ما خودمون رو تنظیم میکنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صحبتون بخیر باشه. عرضم به حضور شما که نکته 17 هم که ایشون الان فرمودن اون روایتیه که یه مردی اومده مدینه، از مردم خواسته کریم ترین فرد رو بهش معرفی کنن و امام حسین علیه السلام معرفی کردن، که شما فرمودین در رابطه با همه 14 معصومی همچه روایتی وجود داره.
بله بسیار. پس الان درسته، ما ابتدا نکته 18 هم هست. خب خواهش میکنم، در مفاتی شما یک عنوانی دارید تحت عنوان صلوات بر حجج طاهره علیه السلام. من ابتدا روایتشو میخونم، بعد اون قسمتی که مربوط به حضرت سید الشهداست رو با هم میخوانیم. بزرگواران مفاتی هاشون رو آوردن؟ بله بسیار. عرض به خدمت شما که روایت این است که شیخ طوسی در مصباح در اعمال روز جمعه فرموده است گروهی از اصحاب ما از ابوالمفضل شیبانی خبر دادند که گفت ابو محمد عبدالله ابن محمد عابد بدالیه، اگر تلفظش رو درست بگیم، حالا بعضی از این اسامی برامون غریبه است، ایرادی هم بر ما نیست اگر مثلا بدالیه بگیم یا بدالیه بگیم، به هر حال یه عنوانی است، ما رو یه منطقه ایست. خود به من گفت در سال 255 یعنی سال سری،
سال
غیبت، نه
سال غیبت،
نه 255 سال غیبت نیست، سال تولد، سال تولد وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، از مولای خود امام حسن عسکری علیه السلام در منزل آن حضرت در سر من رعا درخواست کردم که کیفیت صلوات فرستادن بر پیغمبر و اوصیای آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین را کلمه کلمه املا فرماید. و من کاغذ بزرگی را حاضر کرده بودم، ایشان بدون اینکه کتابی ببیند از لفظ خود برای من املا کرده و فرمود. حضرت صلوات هایی را تعلیم کردند به این فرد و این روایت در تاریخ ماند و خوشا به حالش که منبع و منشأ چنین برکتی است که تا به امروز هر کدام ما این صلوات را بفرستیم حتما برای او هم اجری قرار داده شده است. در روایت وقتی حضرت عسکری سلام الله علیه فارغ میشن، چند صفحه ورق بزنید، فارغ میشوند از ذکر صلوات بر پدرشان و نوبت به خود آن حضرت میرسه ساکت میشن. عرض کردم کیفیت صلوات بر باقی را بفرمایید. یه جمله خیلی جالبی است از حضرت عسکری سلام الله علیه، فرمودن اگر نه این بود که ذکر این از معالم دین است و خدا به ما امر فرموده است که به اهلش برسانیم، البته دوست داشتم که ساکت مانم، ولیکن چون در مقام دین است بنویس. گاهی اوقات یه سؤالی مطرح می شود و اون این است که آقا بعضی از اهل بیت علیهم السلام مطالبی فرموده اند که اینها فضیلت خودشون هست. ما میگیم آقا شما از خود تعریف نکن، یا خود اهل بیت فرمودن اگه کسی در پیش روی شما از شما تعریف کرد خلاصه شما این رو استقبال نکنید. حالا به تعبیر روایت الان کار ندارم، به هر حال این رو شما خیلی تحویل نگیرید و از این احساس خوبی نداشته باشین. گاهی اوقات در زمانهایی بوده است که کسانی می اومدن مثلا مدح خلفا می گفتن، بعد اینها لذت می بردن، کیف می کردن، فکر می کردن که یه چیزی هستن، بعد صله می دادن مثلا. اما اهل بیت علیهم السلام اگر جایی نکته‌ای و فضیلتی فرموده اند، استدلالش همینه که وجود مقدس امام عسکری فرمودن. اینا از معالم دین است، خدا امر کرده است که اینها رو حضرات معصومین به مردم برسانند. چون در مقام دینداری و دین ورزی است و آشنایی مردم و معرفت مردم نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام وظیفه است که بر عهده ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین قرار داده شده است، بزرگواران گاهی چنین فضائلی رو بیان کرده اند، چه نسبت به خودشون چه نسبت به دیگر معصومین سلام الله علیه اجمعین. این یه نکته بسیار خوب و دقیقی است که حالا بعد بیشتر بهش تأمل می‌فرمایید ان شاء الله. در این روایت حضرت عسکری سلام الله علیه صلواتی رو بر وجود مقدس امام مجتبی و حضرت سیدالشهدا سلام الله علیهما به صورت مشترک فرمودند. نکته دیگری که باز در این عرض 18 خوب است در ذیل این نکته توجه کنیم این است که ما درباره اهل بیت علیهم السلام شکل‌های مختلفی از بیان فضائل داریم. برخی از فضائل راجع به خاص یک امام معصوم بیان شده، یعنی خاص سیدالشهدا، خاص امام مجتبی، خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه وسلم. بعضی از روایات مربوط به دو پیشوا یا 4 پیشوایی است که از اونها مدح شده است، مثلا زیارت جامعی که نسبت به ائمه بقی خوانده شود، یا روایاتی که فضائل امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو مشترکاً بیان کرده باشه. دسته سوم فضائل دسته ایست که مربوط به اصحاب کساست، یعنی 5 آل عبا یک ویژگی هایی دارند، یک شرایطی نسبت به اونها هست که یک فضائلی و یک مدحی نسبت به این 5 بزرگوار شده است. یا درباره آیه مباهله باز همین سخن هست، آیه مباهله در مدح این 5 بزرگوار است. دسته دیگر فضائل مربوط است به وجود مقدس همه معصومین سلام الله علیه اجمعین یا 14 معصوم صلوات الله علیه اجمعین. بنابراین در بعضی از کتاب ها بر اساس شکل بیان فضائل دستبندی شده، مثلا گفتن فضائل مشترک امام حسین و امام حسن سلام الله علیه ما، فضائل پنج تن سلام الله علیه اجمعین، فضائل مربوط به همه اهل بیت علیهم السلام. این دستبندی را شما اگر در ذهنتون داشته باشید در مراجعه به روایات و بیاناتی که مربوط به فضائل اهل بیت، یک شیوایی و یک زیبایی خاصی رو حس میکنید. خب پس اینا شامل این پنج بزرگوار میشه. حالا راجع به زهرا روایت خاص داریم، بله. راجع به امیرالمومنین روایت خاص داریم، بله. ولی این روایت مربوط به هر پنج تن این بزرگواران است. اینجا در واقع این روایت و این صلوات از اون روایاتی است که مشترکاً به فضائل امام مجتبی سلام الله علیه و فضائل سید الشهدا سلام الله علیه پرداخته شده است. این صلوات رو با اجازتون چون مفاتیحاتون هم آورده اید با هم دیگه میخوانیم و به عنوان تکلیف برای جلسه بعد انشالله قرار میدهیم که بزرگواران یه شکلی مداومت بکنن بر قرائت این صلوات، که حالا لااقل ما بگیم اونهایی که دانششون در زبان عربی کمتره بتونن روانتر بخونن، اونهایی که دانش بهتری دارن مسلط بشن بتونن از حفظ هم این صلوات رو گاهی بخوانند و زمزمه کنند. به نیابت از امام زمان صلوات بر امام مجتبی سلام الله علیه و سید الشهدا رو با هم میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بزرگواران که مفاتیح در اختیارشون هست، من اینو قسمت قسمت که میخونم ترجمهش رو هم بخوانند. کدام یکی از بزرگواران داوطلبند؟ سرکا خانم صداتون بد میاد آش خانم، اگه صدای ما خوبه خوشحالیم ولی صدای شما بد میاد. بله خانم ناصری، ولی صداتون خوب نمیاد. اگه اجازه بدین یه بزرگوار دیگری که الان صداشون خوب بیاد این کار انجام بدن که ما در شنیدنش مشکل پیدا نکنیم، بعد شما رو دوباره مزاحمتون میشه. بزرگواران دیگر
استاد من میتونم؟
بله کیفیت
اگه دوستان
بله
فرمان خیلی دوستان اگه کسی نداره
بفهمین اب نداره فرقی نمیکنه، حالا بخشش رو لااقل با شما پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن والحسین.
ببخشید من بله بگم؟
بله بفهم، من قسمت قسمت میخونم شما بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا رحمت فرست بر حسن و حسین علیه السلام.
عبدیک و ولیک،
دو بنده و ولیت و دو ولیت
و دو ولیت و یا دو دوست خاص تو و ابنی رسولک
و دو پسر رسولت
و سبتی رحمه
و دو سبت رحمت
و سید شباب اهل الجنه
و دو سید جوانان اهل بهشت.
افضل ما صلیت على احد من اولاد النبیین والمرسلین.
بهترین رحمتی که فرستادی برای هر کدام از اولاد پیغمبران و رسولان.
اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين.
خدایا رحمت فرست بر حسن علیه السلام پسر سید پیغمبران.
و وصی امیر المؤمنین.
و وصی امیر مؤمنان علیه السلام.
حالا اینجا صلوات در واقع تغییر پیدا میکنه به سلام نسبت به اون حجت الهی. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن سید الوصیین.
درود بر تو ای پسر رسول خدا، درود بر تو ای پسر سید اوسیا.
اشهد انک یبن امیر المؤمنین،
گواه هم که تو ای پسر امیر المؤمنین.
امین الله و ابن امینه،
امین خدایی و زاده امینش.
که ما اگر در تعبیر زیارت امین الله این عز رو داریم که اون زیارت رو به حضرات دیگر معصومین هم خطاب قرار بدیم و بخوانیم، باز یک سند روایی دیگرش همین است که در این روایت هم وجود مقدس امام مجتبی امین الله نامیده شدند، آنچنان که پدرشون امین الله است. اشت مظلومن و مضیت شهیدا،
زندگی کردی مظلوم و در گذشتی شهید.
و اشهد انک الامام الزکی الهادی المهدی،
و گواهی میدهم یا گواهم که توی امام زکی، رهبر و رهیافته هدایت شده.
اللهم صل علی،
خدایا رحمت فرست بر او.
و بلغ روحه و جسده عنی فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام،
و برسان به روحش و جسمش از من در این ساعت بهترین تحیت و سلام.
در این عرض ادب خدمت امام مجتبی دو تا نکته دقیق را توجه کنید. اشت مظلوما، مطابق روایت زندگانی امام مجتبی مظلومانه توصیف شده. اگر کسی برگرده بگه آقا شما چرا از مظلومیت های امام مجتبی میگید، خب روایت میگه اشت مظلوما، حضرت مظلوم بودن. میگه آقا شما مظلوم نمایی میکنه، میگیم نه، حقیقت زندگانی حضرت در مظلومیت بوده است. حالا به یه تعبیری که تعبیر بیراهی هم نیست، هم در زمان حیات خودشون و در زمان زندگیشون حضرت مظلوم بودند، هم اکنون مظلومند، توسط ما شیعیان هم حضرت مظلومند. من خاطرم هست حدود بله چند سال پیش، سال 95 بود یا سال 96، در جمعی از دوستان توی کلاسی که داشتیم گفتم آقا بیاین فکر کنیم ببینیم امسال چه کنیم برای رفع قربت از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام. چند بارم پیگیری کردم، حقیقت شو بخواید هیچ طرحی به من عرضه نشد. خود منم یه کارایی تلاشایی کردم، گفتم آقا امسال یه خود برای حضرت مجتبی کاری انجام بده. اما وقتی اعلام کردم بعد هم پیگیری کردم، واقعیت اینه که حضرت مجتبی سلام الله علیه باز هم مظلوم بودن. یعنی هیچ کسی چیز خاصی که برای امام مجتبی کاری انجام بدیم، نام حضرت رو بزرگ بداریم، حضرت رو از اون قربت در بیاریم، هیچ پیشنهادی نداشت. نکته دوم تعبیری است که اینجا فرمودن اللهم صل علیه و بلغ روحه و جسده. این نشان میدهد که بدن مطهر حضرت پس از شهادتشون موجب بیتوجهی در فرهنگ شیعه نیست. یعنی شیعه باورش این نیست که خب امام رو دفن کردیم تمام شد دیگه، هرچه ما برکات و خیر و تحییت طلب میکنیم از درگاه خدا تنها نثار روح اون بزرگوار میکنیم. این تعبیر نشان میدهد که جسد و بدن مطهر حضرت هم در فرهنگ شیعه جایگاه دارد، در فرهنگ غیر شیعه نه، این جایگاه را ندارد. ولی در فرهنگ شیعه بدن غیر امام معصوم هم ارزش داره. یعنی چرا شما اجازه نبش قبر نداری؟ یکی از حکمتهاش این است که جسارت به اون مؤمن میشه. به هر حال ممکنه بدنش عفونت کرده باشه، ممکنه بدنش به اصطلاح دوچار کرب خوردگی شده باشه، این بی احترامیه به اون بدن، شما اجازه نبش قبر نداری. چرا مستحب است بدن میت زود دفن بشود؟ یکی از حکمتاش به خاطر این است که بدن میت دچار بو گرفتگی نشه، بقیه نسبت به میت احساس انزجار نکنه. این حرمتی است که برای بدن میت مؤمن قرار داده شده، چه برسد به بدن مطهر حضرت مجتبی سلام الله علیه. اللهم صل علی الحسین ابن علی المظلوم الشهید.
خدایا رحمت فرست بر حسین ابن علی علیه السلام مظلوم شهید.
قتیل الکفره،
مقتول کفار.
و طریح الفجره،
و دور انداخته، کنار انداخته فاجران،
مطرود فاجران. قتیل الکفره، اگر کسی صلوات بر سید الشهدا را با تأمل بخواند بعد برگرده بگه که شیعیان امام حسین رو کشتن، این خلاف نص روایت داره سخن میگه. یه تعبیری گاهی در پیامک ها آمده بود که خیلی من به گمانم کار یک مسلمان نبود، یعنی تو ذهنم این بود که این حتما باید یک فرد نااهلتری از حد یک مسلمان این متن رو ارسال کرده باشه. در ایام نیمه شعبان سالها پیش، البته گاهی بازم تکرار شده ها، ممکنه الان هم یه وقت بفرستن به مناسبت‌های مختلف، در محرم هم همینطور ارسال کرده بودن که شیعیان حسین، منتظران حسین ابن علی، حسین ابن علی را کشتند. این جمله یعنی چی؟ این جمله یعنی این که جمله قطعاً جمله غلطی است، یعنی که تردید نداریم. بعد ما هم اینا رو برای همدیگه میفرستیم، یعنی میاد یه خوشمون میاد بی فکر بی تأمل. کجا منتظران امام حسین علیه السلام شروع به شهادت رسیدن؟ تعبیر روایت از قتیل الکفره، امام حسین کشته شمشیر کافران است. حضرت عسکری سلام الله علیه کفر تیراندازان به سمت امام حسین و فرزندان سید الشهدا رو صراحتن بیان میکنن. کجا اینا منتظر امام حسین بود؟ کدام یکی از قاتلان و سردمداران قتل سید الشهدا به امام حسین نامه نوشته بودن و در انتظار امام حسین بودن؟ اصلا کدام از اینها شیعه بودن؟ شیعه به معنایی که ما امروز به کار میبریم. این نه تنها یک توهین به جامعه شیعه است، بلکه یکی از اهدافش، اگر فرض بگیریم که یک نامسلمان این رو نوشته، اگر مسلمان نادانی نوشته باشه که خیلی حماقته و خدا به ما رحم کنه، من دوست ندارم میگم خدا بهش رحم کنه، تمام زمانهایی که شما میبینید یه جای یه جمعیتی جمع شدن دارن دعای ندبه میخوانند، این تصویر رو در ذهن شما میآورد که این دعای ندبه خونا بودن، این دعا ندبه خونا بودن که حجت خدا رو کشتن. الان هم امام زمان بیان اینا با امام زمان مبارزه میکنن. یعنی تمام توجهات، تمام توجهاتی که در طول تاریخ شیعیان به حضرات معصومین داشتن با این جملات خراب میکنن، و خصوصا در زمان حاضر که منتظران امام زمان قاتلان امام زمان میشن. آخه بی انصافی، حرف از کجا در میاری؟ با چه استدلالی؟ با نوشتن یک جمله ادبی پوچ خراب هم شیعیان زمان امام حسین را تقبیح می کند، هم امام زمانی های عصر کنونی را تقبیح می کند. اون فامیلتون که میخواد بشینه میخواد پلنشه، میگه یا صاحب زمان، با اینجور اسمس ها کوچیکش میکنن، میگن ها اینا امام زمان رو میکشن. البته سوء استفاده از جهل ماست. قتیل الکفره، امام حسین کشته کفار است. کسی نبوده است بر امام حسین، بر اساس این کلمه امام عسکری سلام الله علیه، کسی نبوده است که در شهادت امام حسین دخیل باشد و امام عسکری او را به کفر معرفی نکنه. کفر، نه کمی لغزش. کسی که فاجره است و هنوز تعبیر کفر بر اون قرار داده نشده، این و طریح الفجر است. امام عسکری میفهمند کسانی که امام حسین رو طرد کردند، رها کردند، اینا فاجرند، اما قاتل امام حسین کافره. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. تا اینجا که روشنه. اشهد موقنن انک امین الله و ابن امینه،
گواهی میدهم که یقیناً به طور یقین همانا تو امین خدایی و زاده امینش، فرزند امینش.
قتلت مظلوما و مضیت شهیدا،
کشته شدی مظلوم و درگذشتی شهید.
و اشهد ان الله تعالی الطالب بسارک،
و گواهی میدهم که خدای تعالی خونخواه توست.
و منجز ما وعدک من النصر،
و عمل کند یا آره دیگه عمل کند به آنچه به تو وعده داده از یاری
و نصرت
و نصرت
و تأیید فی هلاک عدوک،
و کمک و تأیید تو در هلاک دشمنت.
این تعبیر صلوات و سلام به حضرت اشاره به کدام آیه قرآن داره؟ نه این تعبیر که خدای متعال طالب خون توست و بله
و من قتل مظلومن
بقیهش سلطانا، که در ذیل این آیه آمده است، منظور خون سید الشهدا سلام الله علیه است و اون ولیی که خدا قرار میدهد برای طلب در واقع خون سید الشهدا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. آیه از چه سوره ای؟ آیه چه سوره ای؟ آیه چندم؟ و من قتل مظلومن، سرچ بفرمایید اعلام. و اظهار دعوتک،
و اظهار دعوتت.
اینو از ابتدای و اشهد ان الله تعالی ترجمهش رو بخوانید تا اینجا، تا بزرگوارانی که دارن توجه میکنن روان این رو بشنون، چون تیکه بعدش متفاوت میشه.
و گواه هم که خدای تعالی خونخواه توست و عمل کند به آنچه به تو وعده داده از یاری و کمک در هلاک دشمنت و اظهار دعوتت، و گواه هم که تو وفا
و اشهد انک وفیت به عهد الله،
و گواه هم که تو وفا کردی به عهد خدا.
این وفای به عهد خدا شما رو یاد کدام روایتی می اندازد که بزرگوارانی بودند در جلسات دیگری عرض کردیم؟ روایاتی که میگفت هر کدام از ائمه علیهم السلام مکتوبه ای دارند که باید بر اساس اون عمل کنند. یا ابن رسول الله، من شهادت میدهم به این که شما به عهد خدا وفا کردی، متعهد بودی که خودت و خانواده ات رو در معرض چنین گرفتاری و مصیبتی قرار بدی و انجام دادی. و جاهدت فی سبیل الله،
و جهاد کردی در راه خدا.
و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین،
و پرستیدی خدا را، عبادت کردی خدا را با اخلاص تا یقین به تو رسید. اینجا به اصطلاح تا آخر عمر ترجمه کرده، تا پایان عمر.
حتی اتاک الیقین. یه بزرگوار دیگری، خیلی ممنون خانم موشایی، یه بزرگوار دیگری که داوطلب بودن در ترجمه کمک بکنن اعلام آمدگی بفرماین، بقیهش رو ایشون بخوانن.
سلام استاد، من میتونم بخونم؟
بله بفرم. بله خانم نوروزی.
نوروزی.
لعن الله امتن قتلتک،
لعنت کند خدا مردمی رو که ترک کنند،
که تو را کشتند اون تیکه بعدی شما خوندید و لعن الله امتا خذلت، اونهایی که تو رو
لعنت کند خود، آره، و لعنت کند خدا مردمی را که تو رو واگذاشتند،
آها، مخذول داشتند، رها کردند. و لعن الله امتا علبت علیک،
و لعنت کند خدا مردمی را که بر تو جمع آوری کردند،
جمع شدند بر علیه تو. و ابرأ الی الله تعالی ممن اکذبک،
و بیزارم به سوی خدای تعالی از هر که تو را تکذیب کرد.
و استخف بحقک،
و من تو را سبک شمرد،
و حقت رو سبک شمرد،
سبک شمرد.
و استحل دمک،
و خونت را حلال دانست.
جالبه، توجه کنید، ما به دستور امام عسکری سلام الله علیه اگر توفیق داشته باشیم که روزانه، هفتگی، ماهیانه این صلوات بر حسید الشهدا را بخوانیم، سه گروه هند که ما به خدا از اونها براءت میجوییم. یک، کسانی که به امام حسین گفته شما دروغ میگی، تکذیب کردن امام حسین، رد کردن. این تکذیب کردن فقط این نیست که بگن شما دروغ میگید، رد کردن امام حسین، سخن امام حسین رو قطع کردن، گفتن حسین تو سخن نگو در کربلا. دوم اونهایی که خون امام، سوم اونهایی که خون امام حسین رو حلال شمردن. این سومیش، دومیش جالبه این وسط، و استخف بحقک، حق امام حسین را خفیف شمردن. یعنی چی؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. من میخوام یه خورده مضمون را به شما منتقل کنم، خدای نکرده قصد جسارت به عزیزان شما ندارم، ولی به هر حال اگر کسی کاری بکنه که در درگاه خدا خفیف باشد، دیگه ما نمیتونیم او را عزیزش بداریم. در روایت هست در دعاهایی که خدمت خدای متعال عرضه میداریم که خدایا چه کسیه که تو بخوای ذلیلش کنی و همه جمع بشن برای عزیز کردنش، و کیست که تو بخوای عزیزش کنی همه جمع بشن برای ذلیل کردنش. و استخف بحقک، یعنی حقی که امام حسین برگردنش دارد و جایگاه امام حسین را خفیف میشمره. میگه حالا باید حتما عالم آدم تو ایام محرم سیاه بپوشه؟ نمیشه شما خانوم ها رو از لباس سیاه دور کرد؟ اگر این جمله رو وقتی بگی که شما 7 سال سیاه پوش خواهرتون هستید، من میگم بله، باید دادم هوای همسرش و فرزندانش رو داشته باشه، این چه کاریه که شما انجام بدید؟ ولی اگر شما همیشه سال الحمدلله به لطف صاحب الزمان کلی لباسای متنوع رنگی دارید، خوباش هم تو خونه میپوشید، خوباش رو نمیذارید برای غریبه ها، خوباش رو میذارید برای شوهرتون، برای بچه هاتون، اگر شما این گونه هستید، بعد 3 روز همسرتون وارد شد دید شما لباس مشکی تنتونه خفیف شمرد، این حق سید الشهدا رو خدای ناکرده مشمول این است. و استخف بحقک، امام حسین رو کوچک شمردی، گفتی حالا مهم نیست، درد مملکت ماست، ممالک دیگر رو این حرفا رو نشنیدن خیلی هاشو، درد مملکت ماست، 4 روز مونده به تاسوعا مسیر شمال یا جنوب شلوغ میشه، بعد عاشورا مسیر برگشته به شهرهای اصلی و مرکزی شلوغ میشه. بله ما تو اخبار اعلام میکنیم که بله همه برای عزاداری به منطقه های خودشون رفتن، ولی واقعیتی نیست. بله بعضیا مقیدن برای عزاداری به روستاهای خودشون میرن، مناطق خودشون میرن، بقیه کجا میرن؟ این تخفیف حق امام حسین نیست؟ ما به آموزه امام عسکری به خدا پناه میبریم و از اونها براءت میجوییم که امام حسین رو جدی نمیگیرن. برای خدا امام حسین خیلی مهمه، انقدر مهمه که با این که مقام سید الشهدا، با این که مقام سید الشهدا از وجود مقدس خاتم الانبیا پایین تر است، امیر المؤمنین چنان مقامی دارد، مصیبت بی بی زهرا اینقدر عظیم است، قربت امام مجتبی اینقدر عظیم است، ولی اونجایی که زمین و زمان کن فیکن می شود و به تعبیر روایت هر سنگی رو تکان می دهی زیرش خون تازه جاری است، او امام حسین. این یعنی استثنای عالم وجود. به برادرتون، به خواهرتون، به شوهرتون، به هر زبانی، به زبان ادب، به زبان تبلیغ، به زبان اخلاق، تا جایی که می توانید. ببینید اول جلسه گفتم کسی خورشید رو نگاه کرد گفت خورشید نیست، اون هیچ. حالی کنید که اگر کسی با استثنای عالم وجود بی محلی بکنه، این تو زندگیش برکت نداره، این فرزندش نور چشمش نمیشه، این نسلش براش خیر نمیفرسته، این همه پولی که جمع کرده تو بانک میمونه به بهانه نصیب دولت و به اصطلاح چه میدونم اداره مالیات میشه. و استخف به حقک، حق امام حسین چجوری کوچیک شمرده میشه؟ شما میرید خرید میکنید لباس مشکی بران که دخترتون یا پسرتون در خدای نکرده مصیبت عموش یا خالش یا نمیدونم زن عموش یا شوهر خالش لباس مشکی تو خط تنش بشه، به روزه امام حسین شب تاسوعا که میرسیم میگیم حالا لباس مشکی هم نبود اب نداره، بچه هم میگه لباس قرمز تنم کنه. این کوچیک شمردن حق امام حسینه. اونجا من به خاطر اینکه این لباس سیاه تنش کنه، کسی نگه زشته، کسی نگه بده، کسی نگه عیبه، اینقدر زحمت میکشم. من نوجوان بودم، یکی از اقواممون از دنیا رفت، بعد یکی دیگه از فامیلا نمیدونم به چه مناسبتی اومد دنبال من، حالا الان جزئیاتش یادم نیست که مثلا منزل ما بود یا اومد منزل ما چه کنه. گفتم که منم میام با شما، گفتم میخوام برم جای خرید کنم. گفتم باش. هنوز خبر فوت اون عزیز پخش نشده بود، ایشون منو برداشت برد تو همین میرداماد شهر ما چند تا لباس فروشی برای اینکه یه لباس مشکی مناسب برای خودش بخره که وقتی خبر پخش شد به اصطلاح این با لباس مشکی مناسب باشه. یه بنده خدایی رو در آرایشگاه دیده بودم، یکی از عزیزان ما رفته بود مثلا آرایشگاه، دیده بود این نشسته اونجا، بهش تسلیت گفته بود، چون گفته بودن ظهر مادر شوهرت از دنیا رفته، بعد از اون خودشو رسونده بود آرایشگاه که با یک سر و وضع مناسبی در مراسم شرکت بکنه، بعد گفته بود حالا به کسی نگیم من از چیم بدم آرایشگاه. زور مادر شوهر عزیز، آخ جان مادر شوهر عزیز از دنیا رفته بود، این ساعت 2 خودشو رسونده بود آرایشگاه که نکنه شکل و شمایل. ما حق مادر شوهر رو اینجوری بزرگ می‌داریم، حق فامیل های از دست رفته رو اینجوری بزرگ میداریم، و حق امام حسین که میرسه همه دیگه روشن. و حالا امام حسین خودش هم راضی نیست شما اینقدر گریه کنیم، از صحب الفز خودش هم راضی نیست شما زحمت بکشینیم پرچم رو بلند کنیم. اصلا حضرت دوست دارن، امام حسین دوست دارن بچه هامون شاد باشن، بذار شب تاسوعا بزنن برقصن. اصلا امام حسین دوست دارن شادی ما رو، حضرت خودشون در شادی هن. به قول اون کم سواد دینی که هر شب جمعه سخنرانیاشو تو تلویزیون میگذاشتن در ایام محرم، چند بار پخش کردن سخنرانیشو، میگه اصلا روز عاشورا روز طربه، روز شادیه، امام حسین به آنچه که میخواست رسید، بزنید و بکوبید و برقصید. بله خیلی هم سخنرانیاشو گذاشتن، بعضی از شما هم زیاد شنید. و استخف به حقک و استحل دمک به ابی انت و امی یا ابو عبدالله. بفهمید خواهم نوروزی بگید.
بله بله. یه لحظه. و حق تو رو سبک شمردن و خونت حلال دانستن، پدر و مادرم قربانت.
لعن الله قاتلک، لعن الله قاتلک.
لعنت کند خدا کشندت رو.
و لعن الله خازلک.
و لعنت کند خدا واگذارت رو.
یعنی کسی که برای توی امام حسین ارزش قائل نیست، تو رو رها کرده. در زمان امام حسین رها کردن امام حسین به ترک کربلاست. صدای نصرت امام حسین رو شنیدن و رها کردن. در زمان کنونی یعنی برنامه های زندگی ما از هفته بعد هیچ تغییر نکنه. من نمیگم نرید خونه عموتون سر بزنید یا نزنید، کاری که نشان دهنده کوچک شمردن مقام امام حسین بشه. البته اصلش نیت است. یعنی یه موقع شما نیتتون کوچک شمردن جایگاه امام حسین نیست، مثلا این لباس رو تنتون میکنید برای اینکه همسرتون فرزندانتون مثلا یه شادابی داشته باشن در اون لحظه. ولی حفظ حرمت امام حسین در این است که همونجا هم به بچه هاتون القا کن که بچه اگه ما این چند روزم لبخند میزنیم یا میخندیم یا شوخی میکنیم، این به خاطر کم معرفتی ماست. از اینا که تو هندوستان رفتن درس خوندن بپرسیدی که دوستان ما اونجا تحصیل کرده بود، میگو واقعا آشپزخونه ها تعطیل میشه، واقعا از خانه ها بوی طعام نمیاد به این معنا. این حرمت داشت سید الشهداست. ولعن الله من سمع واعیتک فلم یجبک ولم ینصرک.
لعنت کند خدا هر که را فریاد تو را شنید و اجابت نکرد و دیار و یجارت نکرد و یجارت نکرد.
و لعن الله من سبا نسائک.
و لعنت کند خدا هر که را اسیر کرد زمانت را،
زنان تو را اسیر کرد. انا الالله من هم بری و من من والاهم و مالعهم و اعانهم علی.
من به سوی خدا از همه آنها بیزارم و از هر که دوستار آنهاست و همکار و کمک آنها بود بر این امر و گواهی تو اضافه خوندم.
و اشهد انک و لعمت من ولدک کلمت و تقوا.
و گواه هم که تو و امامون از فرزندانت کلمه تقوا و باب هدایت
و باب الهدا و القربت الوسقا
و باب هدایت و حلقه محکم
هستید و الحجت على اهل الدنیا
و محبت بر اهل دنیایان.
نه، و حجت خدا بر خلق عالم هست. و اشهد انی بکم مؤمن.
و گواهم که من معتقدم به شما،
ایمان دارم به شما. و به منزلت کم موقن،
به مقام شما و پیرو به شمایم.
و به منزلت شما و جایگاه شما یقین دارم. و لکم تابعون به ذات نفسی. من تابع شما هستم با حقیقت جان خودم. و شرایع دینی، من در شرایع دینی هم تابع شما هستم. و خواتیم عملی، و در خاتمه اعمالم هم تابع امر شما هستم. هر آن گونه که شما بفرمایید اول و پایان اموراتم رو به شما میسپارم و مطیع امر شما هستم. و منقلبی فی دنیای و آخرتی، و در انقلابهای روحی و احوالم و در تغییراتی که میکنم و اتفاقاتی که برایم میفتد، من تابع شما هستم انشاءالله. یعنی انشالله خدا من رو از شما جدا نکند. هر جا که شما بودید، هر گونه که عمل کردید، هر گونه که امر فرمودید، هر گونه که رضای شما بود، من پیرو به شما باشم. نکته 18 توجهی بود به صلوات بر حضرت سید الشهدا علیه السلام همراه با نکاتی که در ذیلش عرض کرد. نکته 19 هم بگم. بله
اولین که تکفیر کردن امام حسین علیه السلام، دوم هم حق امام حسین علیه السلام تکفیر شمردن، سوم
اونایی که خون امام حسین رو حلال شمرد.
حالا این سپت چی
بود؟ کسانی هن که ما به خدا از اونها براءت میجوییم به دستور امام عسکری.
به دستور امام عسکری؟
بله، به دستور است عسکری بر اساس این روایت. نکته 19 هم تحقیقی است که ممکن است، حالا تحقیقای دیگه هم در این زمینه باشه، شما مگر مقاله نوشته خوبی در این زمینه دیدید بر بنده ارسال کنید من استفاده کنم. من یکی از این تحقیق ها رو بر شما گزارش میکنم. در طول تاریخ اسلام، جز در زمانی که وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه حاکم جامعه اسلامی بودند، غیر از اون چند سال که استثناست، در طول تاریخ هیچ زمانی حکومت‌های حاکم بر بلاد مسلمان‌ها به طور مطلق، حالا توی منطقه یک جای کوچکی یا در یک برهه کوچکی از تاریخو کار نداریم، داره به طور عمومی میگه، حکومت ها بر مسیر ولایت حقه و مذهب ناجیه نبودند. بنابراین یکی از مراکزی که برای اونها مهم بود در تصرف و اداره اونها مساجد شهرها بود. هر جا به عبارتی مسجدی ساخته می شد، باید یک کسی از طرف حکومت می رفت اونجا و نظام حکومت رو بر دست می گرفت. نظام اون مسجد رو بر دست می گرفت و به سمت میل حکومت پیش می رفت. حالا خلیفه هر کسی که بود باید بر مزاج او پیش می رفت. و طبعاً خلفای جور تمایلی بر بزرگ داشت شعائر دینی و حقایق مذهبی و بزرگ داشت اهل بیت علیهم السلام نداشتند. اگر مسجد ابوبکر می ساختید خوشحال می شدن، ولی مسجد فاطمه زهرا آزاردهنده است، یه استخوان در گلوست. بنابراین شیعیان آمدند و یه چیزی را اندازی کردند که به اصطلاح ما میگیم تکیه، یه سری تکیه را اندازی کردند. کسی ماموری از طرف دستگاه حکومتی میومد، گفت اینجا چه خبره؟ من دارم با تعبیر ساده میگم، گفت اینجا محل استراحته، اینجا میان افراد تکیه میزنن استراحت میکنن. حالا یه نفری هم بالا صندلی نشسته، آقا بیا پایین بشین، آقای مأمور ناراحت نباشن، مثلا میاد پایین میشه، میشه تکیه. تکیه ها کم کم اسم حقیقی خودش رو پیدا کرد و شد حسینیه. یعنی مبنای تعبیه و قرار دادن تکیه ها، چه کوچیک چه بزرگ، این بود که شیعیان علی پیروان فرقه ناجیه اونجا جمع بشن، حقایق شیعی را بفهمند، حقایق مکتب ناجیه را بفهمند و تربیت بشن. چرا؟ چون تو مسجد باید بر مبنای میل خلفا و حاکمان جور زندگی خودشون رو تنظیم میکردن، ولی اینجا کسی کار نداشت. به تدریج الحمدلله خدا رو شاکریم، خدای تو شاهد باش ما خوشحالیم، حسینیه ها زیاد شد، گسترش پیدا کرد. اما در کنار این یه اتفاق نیکوی دیگری هم افتاد و اون این بود که بعضی ها تو منطقه خودشون یا جایگاهی که زندگی می کردن حسینیه نبود، نمی تونستنم جایی رو اختصاص بدن به حسینیه یا یه محلی به نام تکیه. اینا گفتن آه خب تو محلمون ما لااقل 5 شب 3 شب روزه میگیریم تو خونمون رو نمیتونیم تکیه کنیم، ولی میتونیم تکیه رو 3 روز بیاریم تو خونمون. در رو باز میکردند و روزه خانی و محفلی و اینها شد روزه های خانگی. که خیلی از بزرگان و علما آمدند این رو تشویق و تجلیل کردند. به یه عبارتی شما یه همچین تعبیر رو اگر تو فضاهای مجازی بوده باشید یا با این اصطلاحات آشنا باشین، مثلا میگن این روزه بیت مرحوم آیت الله عظمای بروجردیه، این روزه در بیت آیت الله فلان تشکیل، یعنی در خانه خود علما هم روزه تشکیل میشد. این علما ممکن بود 50 تا مسجد ساخته باشن، تو اون 50 تا مسجد یا میتوانستن در زمان خودشون روزه بگیرن یا نمیتوانستن. اگه میتوانستن میگرفتن، اگه نمیتوانستن 20 تا حسینیه درست کرده بودن، تو حسینیه ها یا میشد یا نمیشد، ولی تو خونه شون هم روزه میگرفتن. بنابراین یه اتفاق نیکویی که افتاد این بود، حالا همه چی دست به دست هم داد، مثلا دوره رضاشاه که به سن شما جوانترها نمیخوره، بله خدا عذابشو زیاد کنه، وقتی روزه ها جمع شد چیا باقی ماند؟ روزه های خانگی ماند، روزه های زیرزمینی باقی موند. بنابراین یهو یکی میگه مثلا اینجا 100 سال روزه است یا در این خانواده 100 سال روزه. چرا؟ چون نتونست نه حاکمی اون رو تعطیل کنه، نه مأمور به اصطلاح ژاندارمری تعطیلش بکنه، نه هیچ کس. و افرادم مطابق میل خودشون روزه میگرفتن. بعضی از افراد اگه بخوای تو مسجد دعوت بکنیم، مثلا مسئول مسجد میگه آقا ایشون اینجا دعوت نشه، اون دعوت بشه. بعضی میگن ما اصلا یه مثلا منبری ثابت داریم تو مسجدمون، یا بعضی میگن اگه این منبری رو دعوت بکنیم اینطوری میشه. اما کسی تو خونهش بخواد روزه بگیره، هر جوری دوست داره، هر کسی دوست داری دعوت میکنی، هر مداحی رو دوست داری دعوت میکنی، هر چند نفرم دوست داشتی میام میشینم، اصلا دعوت میتونی بکنی، میتونی در بسته باشه، میتونی در باز باشه. خب تا اینجا یه سیری بود و شما بدانید که حتما برکات ویژه‌ای شامل حال افراد میشود، حتی اگر به قدر بسیار مختصری در خانهشون روزه بگیرن. حتی مداحانی و منبریهایی هستن که بعضیشون به خود من فرمودن، گفتن آقا اگه کسی خواست روزه بگیره ما مجانی میریم براش میخونیم، مدایی میکنیم، ما پول نمیگیریم، ولی اگه کسی میخواد روزه بگیره ما در خدمتیم. یه همچه افرادی هم هستند و خدا انشاءالله توفیقشون بود. اما بعد از این یه اتفاق دیگری افتاد که این مثلا ماره 10-20 سال اخیر، شاید بیشتر، البته شاید هم بالاخره ریشه هاش خود عمیق‌تره، ولی اینم هست. و اونم اینه که یه عده‌ای به بهانه روشن نگه داشتن چراغ مساجد آمدن با تشکیل روزه در منازل و حتی تکایا و حسینیه ها، چراغای خانه ها و حسینیه ها رو خاموش کردن که ما چراغ مسجد روشن کنیم. این اتفاق نامیمونی بود. عرض ما اینه که چراغ مسجد روشن کنید هر چقدر میتونید. فعلا که متاسفانه چراغاش خاموش بوده، خاموشتر هم شده. یه مسجد پیدا کنید که 24 ساعت باز باشه، یه مسجد پیدا کنید که محل امن باشه برای مردم، حالا یه مسجد که بالاخره ممکنه چند تا باشه من نمیشناسم، یه جایی پیدا کنید که مردم بتوانند برن در اونجا آرامش داشته باشن، نمازشون هم بخونن. 10 دقیقه دیرتر برسین در مسجد میبندن. همین چند روز پیش من رفته بودم یه مسجدی در منطقه سعادت آباد، چون من آخرین نفر بودم دیگه این دو نفری که مأمور بودند و یه اتاقکی باز کرده بودند، اینا با خروج یه نفر قبل من صلوات فرستادن، درارم گفت کردن، چراغارم خاموش کردن، و از همه مهمتر قطع کولره. شما میخواید یه جای خلوت بشه کولر رو باید قطع کنین، البته نکنین این کارو ها، چون مردم تو دلشون دعاتون میکنن، ولی کولرم قطع کردن. یک مثلا نوری که میخواستن شب تا صبح روشن بشه روشن نگه داشته بودن که این یه نفرم که دیگه بیچاره ای که میخواد نماز بخونه، اینم نماز عشاشو بخونه بره. ولی نفر قبلی من که رفت صلواتی در مسجد فرستادن که الحمدلله مسجد خالی شد، درارم قفل کردن. و اون آقایی که اونجا بود وایساد، من نماز عشامو خوندم دیگه، هیچ تسبیحاتی هم نگفتم، گفتم بنده خدا الان اینجا معذب، نمیدونم در چه حال. اومدم بیرون، این دونه دونه درار رو بر من باز میکرد، قفلشو منو مرخص کرد، درم بستم شد. حالا این که چراغ روشن مسجدامون الحمدلله خدا رو شد. ما میگیم مسجدها رو چراغش رو روشن کنید، ولی به این بهانه چراغ حسینیه ها نباید خاموش بشه، چراغ روزه های خانگی نباید خاموش بشه. ببینید من عرضم مربوط به ایام بیماری یا ایام خاص نیستا، دارم تعبیر کلی به کار میبرم. 20 سال دیگه اگه منم نبودم این فایل صوتی رو کسی شنید بداند این مربوط به ایام کرونا نیست که بگه آقا اون زمان یه بحثی بوده. نه، میگیم روزه های خانگی برکات خاص خودش رو داره، نباید تعطیل بشه. شما نگاه کنید، مثلا فرض کنید بنی فاطمه با اون سابقه ای که داره، روزه در حسینیه بنی فاطمه تشکیل میشه، امسال نوه مرحوم فلانی زنگ میزنه میگه من آلمانم، چقدر هزینه یه اون شبتون میشه؟ میگن انقدر، کارت به کارت میکنه، توی اون کاغذ مینویسن به یاد مرحوم مثلا سید محمد تقی. یک نفر از خانواده او شرکت نمیکنه، هیچ کدام از خانواده او توفیق خدمت در مجلس سید الشهدا نداره، نمیتونن نایلون دم در بدن، نمیتونن چایی درست کنن، نه هیچ کدوم دستشون میسوزه، هیچ. فقط یه اسم دادن به یاد مرحوم فلان، یه مبلغی واریز میشه، دو سال بعدم یهو یه اتفاق میفته، اون زنگ نمیزنه، یه بانی دیگه جاش میاد و تموم شد. ولی روزه که خونه شما تشکیل میشه، به خدا رحمت کنه مرحوم پدرم میگفتن تا سوها که روزه داشتیم میگفتن من یه قابلمه خواهد از فلو درست کنم، میگفتیم بابا ما این تعداد داریم مثلا قرمه سبزی میدیم، میگفتن میخوام اسم من در به اصطلاح غذا درست کنا و آشپزای امام حسین نوشته بشه. تو خونه شما که روزه تشکیل بشود، بچه شما یه چایی میاره، یه قندی میبره، یه جارویی میزنه، یه خدمتی به امام حسین میکنه. حالا اینو گفتم، یه کاغذ شعری در ایشون مرحوم پدرم تو کمدشون چسبوده بودن درباره هستید و شهدا، یه شعریه. بعد جالبه که دو قسمت این رو، حالا اینجوری این نشونتون بدم ببینین شاید جالب باشه، دو قسمت این رو رنگ متفاوتی زده بودن. یه شعریه در احوال کسی که از دنیا رفته و نیازمند عنایت هست. او دو قسمتی که ایشون رنگ متفاوتی زدن اینه: حرمت من را به دنیا پاس داشت، ارتباطی تنگ با عباس داشت، نظر عباسم به تن کرده کفن، روز تاش سوعا شده سقای من. یعنی خودشون در این شعری که چسبونده بودن تو کمدشون، این تو ذهنشون تداعی شده بود که خلاصه یا باب الحوائج یا ابوالفضل عباس، ما مثلا امسال در خدمت شما بودیم، تو منزلمون روزه تاسوعا گرفتیم، شما مرحمتی کنید و عنایتی کنید. وقتی شما روزه رو در خانتون برگزار میکنید، بالاخره یه اتفاقاتی تو خونتون میفته دیگه، اون آبی که در خانه شما از روز تاسوعا باقی مونده، روز عاشورا میخورین این شیشه های آبی که هست، اینا دیگه آب روزه امام حسینه. این فهم میکنه تا همه شیک برین اونجا. همیشه یا به اصطلاح معمولا چیزایی که تهیه میشه برای ایام و مراسم این گونه زیاد میاد. مثلا شما تا چند روز دارید هنوز نارنگی تاسوهای امام حسین رو میخورید، خیلی فهم کنید تا یه جا شما برنامه میگیرید، بعدش هم ول میکنید میان خیلی شیک سوار ماشین میشین میان اونجا جمع میکنن، اونجا تمیز میکنن. تا مدت ها ممکنه رو فرش شما دانه برنجی از مراسم تاسوهای امام حسین باشه که شما وقتی برمیدارید و از مجلس امام حسین دارید یه چیزی رو تمیز میکنید و پاک میکنید، اجر داره. اون ملائکه ای که گفتن ما دیر رسیدیم به مجلس سید الشهدا، در خانه شما بالشون رو بر در و دیوار میمالند که کاش ما توفیق میداشتیم در این مجلس شرکت میکردیم. پس در نکته 19 هم عرض کردیم یک سیر نیکویی وجود داشت، اصلش مطلوب نبود، کسی نمیخواست در مساجد سخن معاویه ها پیاده بشه، اما وقتی معاویه ها در مساجد رفتن بالای منابر، شیعیان مجالس خانگی تشکیل دادن. به تعبیر امام صادق علیه السلام، من دوست دارم مجموعه هایی که شما تشکیل میدید و در اون احیای امر ما میکنید. نفرمودن حتما تو مسجده، تأیید فرمودن در این دوران خفقان، در دوران حکومت های مختلف در سرتاسر دنیا. الان یه فیلم پخش شده بود، ما یه کشوری یه مسجدی رو برداشتن، مثل کابارش کردن، چیکارش کردن، فیلمشو پخش کرده بود. در همه جای دنیا و در طول تاریخ حکومت‌ها، خلفای جور، نااهلان، بیدینان، اینا دشمنان خاتم الانبیا، مساجد رو تصرف کردند و درش کارهای خلاف یا اعتقادات باطل رو ترویج کردند. عرض کردم استثناها و جاهای مختلف و زمانهای کوتاه رها کن. حسینی‌ها ثمره نیکویی بوده است از این اتفاق بد. روزه های خانگی برکات ویژه‌ای بوده است برای اهل اون خانه. شما یقین بدونید بچه‌ای که 20 ساله داره چای روزه امام حسین میده، در لحظه گناه خدا بیشتر کمکش میکنه تا بچه‌ای که برای امام حسین هیچ کار نکرده. اما این با یه بهانه‌ای کمرنگ شد. این بهانه بهانه مطلوبی نیست. مسجدا رو احیا کنیم، حسینی‌ها رو هم احیا کنیم، روزه های خانگیتون هم احیا کنیم، چه مغایرتی داره؟ اگر امروز بنابر فتوای عده‌ای از صاحبان رساله تبلیغ دین و دفاع از امیرالمؤمنین واجب عینی است، یعنی واجب کفایی نیست دیگه، یعنی تعداد لازم برای تبلیغ دین وجود نداره، بنابراین اگر شما میتوانید شبهاتون رو میرید تو مسجدی خدمتی میکنید، خیلی خوب، ماهی یه دونه روزه خانگی دارید مثل مادر بزرگاتون که از این خانه به اون خانه روزه ها تغییر میکرد و همه همینجوری تربیت میشدن. جلسه مجازی در اسکایپ نبود که، همه همینجوری تربیت میشدن، با معارف دینی آشنا میشدن، بعضی هاشون گویندهش میشدن، بعضی هاشون مدعیش میشدن. و نهایتا برکاتی که داره روزه ماهیانه میتونید داشته باشید، سالی 3 شبم برای حضرت زهرا سلام الله علیها روزه بگیریم. خیلی هم لازم نیست اینو اونو جمعیتی باشه، قضایی باشه، محدودم باشه، به هر حال همون برکات خاص خودش رو داره. اگه اجازه بدین یه فاصله بگیریم، یه تنفسی بکنیم، بعد انشالله ادامه بحث. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.